ساعت 21 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت امور خارجه ایران میگوید سفرهای خارجی نباید در موضوعات و مسائل داخلی ایران اظهار نظر یا مداخله کنند. رسانه‌های ایران از استقرار گشت بارداری در بیمارستان‌های ایران خبر دادند. بازنشستگان معترض به وضعیت معیشتی بار دیگر در چند شهر ایران به خیابان آمدند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید سفرای خارجی نباید در موضوعات و مسائل داخلی ایران اظهار نظر یا مداخله کنند. پیشتر سفیر روسیه در تهران در گفتگو با روزنامه شرق گفته بود که دولت‌های غربی هدفشان این است که ارزش‌های به گفته وی پوچ خود مانند همجنس بازی و چیزهای خیلی کثیف را به ایران بیاورند، ولی مسکو با آن مخالفت می‌کند. واکنش ناصر کنعانی به این سخنان پس از آن صورت گرفت که خبرنگاری از آقای کنعانی پرسید آیا برخوردهای گشت ارشاد در سطح شهر به دستور روسیه صورت می‌گیرد؟ پیشتر روزنامه جمهوری اسلامی نیز از ادبیات و دخالت‌های لوان جاگریان سفیر روسیه در تهران انتقاد کرده بود. لوان جاگریان سفیر روسیه در ایران روز 16 اسفند امسال نیز در واکنش به اخبار منتشر شده درباره درخواست تضمین روسیه برای برجام گفته بود که از مردم ایران می‌خواهد به اظهارات رادیوهای بیگانه مانند رادیو فردا گوش ندهند. روزنامه هم‌میهن روز چهارشنبه از استقرار گشت بارداری در بیمارستان‌های ایران خبر داد. بنابر گزارش این روزنامه، مأمورانی از سوی وزارت بهداشت در بعضی بیمارستان‌ها مستقر شده‌اند که به گفته مسئولان بیمارستان برای این کار مجوز قانونی دارند. این گزارش با اشاره به موارد فشار بر زنان بیمار به فرزندآوری می‌نویسد که به زنان جوان برای جراحی رحم و تخمدان از سوی این مأموران هشدار داده می شود. پیشتر صابر جباری رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، اداره‌ای که 7 ماه از تأسیس آن می گذرد، گفته بود از زمانی که زن باردار به پزشک مراجعه می کند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت می گیرد، نتایج آن باید در سامانه مربوط ثبت شود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی با هدف افزایش زاد و ولد با استفاده از قوانین کیفری بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته که تبعیض‌آمیز است می کند. بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه در اهواز، شوشتر، بهبهان و شوش راهپیمایی و تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه دولت برای افزایش 10% حقوق غیر حد اقل بگیرها شدند. معترضان در این شهرها شعارهایی در انتقاد از سیاستهای حکومت و همچنین برخی مقامات سر دادند. این صدای گروهی از بازنشستگان در اهواز است. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق غیر حد اقل بگیرها، پرداخت بدهی های انباشته شده از نیمه دهه 50 تا کنون و اجرای قانون همسانسازی حقوق هستند. همزمان با ادامه این اعتراضات، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه ای به دولت مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان را مغایر با قانون دانست و از دولت خواست که این مصوبه اصلاح شود. در پی افشای فایل‌های صوتی منتسب به نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق، شکاف سیاسی میان شیعیان این کشور به طور کلی و گسست در جبهه شیعیان تحت حمایت جمهوری اسلامی به طور خاص افزایش یافته است. بلوک سیاسی چارچوب هماهنگی شیعیان که شامل احزاب و تشکل‌های سیاسی شیعی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی است، روز سه‌شنبه 28 تیر ماه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نوری مالکی رهبر ائتلاف دولت قانون و هادی الامری رهبر ائتلاف الفتح از رقابت برای تصدی مقام نخست وزیری عراق کناره گیری کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان داشتم، ابتدا از وضعیت کلی صحنه سیاست عراق پرسیدم. علی صدرزاده:
واقعیت این است که این اواخر یک فایل صوتی از آقای المالکی پخش شده. آقای المالکی از بانفوذترین افراد هشت و شعبی طرفدار ایران هست. در این فایل صوتی اتهامات عجیب به مقتدر سعد میزنه، مقتدر سعد رو توهین بهش میکنه و این در عراق خیلی خیلی سر صدا کرده. این تبدیل شده به مسئله اصلی روز عراق و تمام خبرنگارها و روزنامه‌ها دربارش نوشتن. علیه آقای مالکی شکایت کرده سعد و مالکی مجبور شده عراق رو ترک بکنه، رفت عمان چون روند دادگاه در پیش بود. در اثر این جریانات یه مقدار آبروی هشت و شعبی از بین رفته، چون این حرفای مالکی تقریبا بوی از جنگ داخلی میده در عراق، چون اعلام کرده بود که ما حاضریم نیروهامون رو بیاریم خیابون فعالیت بکنیم علیه مسلحین طرفدار سعد و این باعث شد که هم الکاظمی نخست وزیر علیه مالکی موضع بگیره، هم این که یک روند دادگاه در پیش بود. همین علت مالکی از عراق در حقیقت فرار کرده رفته عمان. بعد صحبت از این بود که مرد دوم هشت و شعبی یعنی العامری میخواد جای آقای مالکی رو بگیره که از طرف طرفداران ایران به نخست وزیر بشه، اعلام کرد دیگر نخست وزیر نخواهد شد. این حادثه جالبی است برای اینکه این مالکی و العامری از چهره‌های مشخصی بودند که هشت و شعبی به زور اینها رو نخست وزیر بخونه. حالا هشت و شعبی اعلام کرد در روزهای آینده یه نخست وزیر دیگری معرفی میشه، حالی کی باشه نمیدونیم و دولت جدید عراق تشکیل میشه، اینی که باید صبر کرد.
خب ببینید الان 9 ماه حتی بیشتر میگذره که هنوز نخست وزیر جدید عراق انتخاب نشده. این به هر حال ضربه میزنه به ساختارهای سیاسی اون کشور و اصلا غیر از این دو شخصیت سیاسی شیعه، آیا شخصیت سیاسی شیعه ای که واجد شرایط احراز مقام نخست وزیر باشه در صحنه سیاسی عراق وجود نداره؟
در صحنه سیاسی عراق فقط از طرفداران مقتدر سعد کسانی هستند که این خاصیت رو دارن، اونها هم تعدادشون زیاده، ولی اون چی که هست مقتدر سعد به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق تصمیم داره که یه دولت ملی تشکیل بده، یعنی میگه که این نحوه تشکیل دولت در سالهای اخیر بعد از سرنگونی صدام در حقیقت برای عراق مشکل به وجود آورده، چون به هر حال بر اساس تقسیم طایفی بوده، نخست وزیر شیعه، رئیس مجلس سنی و رئیس دولت کرد. میگه اینو باید به هم زد و بر اساس شایستگی بایستی که دولت انتخاب کرد. در پی این است که یک دولت ملی از همه نیروها تشکیل بده و به خصوص با حزب دموکرات کردستان داره فعالیت زیاد میکنه و این در حقیقت به بنبست انجام میده. باید صبر کرد ببینیم که حالا پس از رفتن این دوتا فعالیت های مجدد مقتدر سعد چگونه خواهد بود و از درون این ائتلاف جدیدی که میخواد تشکیل بده کی معرفی میشه.
به نظر شما الان نخست وزیری که بر سر کار هست الکاظمی، ایشون چه وضعیتی داره در صحنه سیاسی عراق؟
الکاظمی تونسته در این مدتی که هست با اینکه شیعه هست و با اینکه اون اوائل هم با کمک من غیر مستقیم نیروهای طرفدار ایران به سر قدرت اومد، ولی رفته رفته از ایران فاصله گرفته و الان هم طور که میدونید رفت در این کنفرانس جده با دیگر سران کشورهای عربی شرکت کرد، داره برق عراق رو بس میکن به سیستم برق عربستان سعودی و تمام سعیش هست که نفوذ ایران رو کمتر بکنه و به همین علت دارای محبوبیتی هست در بین طرفداران سعد و طرفداران سعد بی میل نیستن که اگر کاظمی توافق کنه با گروه های دیگه هم صحبت کنن، اونها هم پشتیبانی بکنن، الکاظمی یک بار دیگر پست نخست وزیر رو قبول بکنه. الکاظمی هم بیمیل نیست که این وضع رو ادامه بده، پست نخست وزیر بمونه. بنابراین باید صبر بکنیم ببینیم که در آینده صحبت ها و مذاکرات مقتدر سعد با گروه های دیگه به کجا میرسه، آیا میتونه توافق رو بر سر شخص کاظمی به وجود بیاره. به عقیده من کاظمی بهترین آدمی است که میتونه در حال حاضر در عراق سمت نخست وزیری رو قبول بکنه، چون آدمی است که هم بین آمریکایی‌ها اعتماد داره، هم بین کشورهای عربی اعتماد داره، هم عربستان سعودی بهش اعتماد میکنه، شیعه هم هست، اونجوری 100% هم مخالف ایران نیست ولی به اندازه کافی از ایران فاصله گرفته. بنابراین باید صبر کرد ببینیم که موفق میشن کاظمی رو در پست ابقا بکنن یا نه.
گفتگویی بود با علی سعدزاده و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
چند نفر از مذهبیون گفتن که کسانی که مسیحی میرن میشن امریکا و انگلیس و اروپا و اسرائیل یه بودجه گذاشتن که پول میدن به اینها برن اینها مسیحی بشن. ما که تا به حال تو این 30 سال گذشته چنین چیزی ندیدیم که دولت بیاد به فردی پولی پرداخت بکنه تا اون فرد بیاد دینش رو تغییر بده و به دین دیگری حرکت بکنه. این جریان قلبی، روحی و روحانی درونی است که انسان‌ها آزاد هستند اون چرا که میتونن بپذیرن و علاقمند هستن بپذیرن. ولی سوال من از این مذهبیون این هست: شما چرا رفتاری نکردید که اینها حاضر بشن بمونن با تو؟ چرا از سیستم محبت، چرا از درستی، چرا از انسانیت استفاده نکردید؟ چرا همش قهر و خشونت و زد و خورد و آسیب زدن و اینو زدن اونو آزار دادن بوده؟
برای زنان ایران که اینطور تحت فشار نظام زور مبارز هستند و از مخالفت خودشان برای حجاب زوری تحت هر شرایطی دفاع می کنند، احساس غرور و افتخار می کنم و از مردان آزاده ایران درخواست می کنم که آنها را حمایت کنند. پاینده باد مردم مبارز علیه زور و دیکتاتوری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در پی دیدار ولادیمیر پوتین از ایران، رسانه‌های جمهوری اسلامی از امضای تفاهم‌نامه‌ای به ارزش 40 میلیارد دلار بین دو کشور سخن گفتند، اما بعداً خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که در این تفاهم‌نامه هیچ اشاره‌ای به مبلغ نشده. در این حال روسیه که پروژه LNG اش به دلیل تحریم‌ها معلق مانده، چگونه می‌تواند در این زمینه به ایران کمک کند؟ درباره این تفاهم‌نامه توضیحات دالغا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو را می‌شنوید در گفتگویی که محمد زرقامی با او داشت.
اگه سایت گازپروم رو نگاه بکنیم، هیچ اشاره‌ای به رقم و مبلغ نکرده، چون برخلاف قرارداد در تفاهم نامه مبلغ، شرط، رقم، ارزش تعیین نمی‌کنن. یعنی تفاهم نامه این که طرفین توافق کردن روی پروژه مذاکره بکنن. بعد همچنین برخی از مطالبی که مقامات ایران در باره مفاد این تفاهم نامه گفتن، یکی اونیک بود که شما اشاره کردین، پروژه LNG آرکتیکت 2 روسیه که توسط نواتک روسیه با یه شرکت فرانسوی به اسم تکنیپ انرژیز پیش می برد، اما شرکت فرانسوی به خاطر تحریم‌های اروپا و بسته پنجم تحریمی کنار کشید و این پروژه کاملا متوقف شده و حتی پیمانکاران چینی این پروژه هم رها کردن رفتن. خب ایران میخواد با روسیه توافق بکنه که کارخانه LNG بسازه، این شرکت های روسی که خودشون این توانایی رو ندارن. یا مثلا پارس جنوبی رو نگاه بکنیم، با افت فشار مواجه هست، نیاز هست از سال آینده سکوهای 20,000 تنی، یعنی 10 برابر سکوهای فعلی، 13 برابر سکوهای فعلی راه اندازی بشه در پارس جنوبی. این رو فقط و فقط چند شرکت انگشت شمار اروپایی تواناییش رو دارن، نه چین نه روسیه. به هر حال این شما درست میگین، این تفاهم نامه هست و مبلغ ذکر نشده برخلاف آنچه مقامات ایران میگن.
و نکته‌ای که الان شما اشاره کردید، خب ایران مدت هاست که در توسعه میادین گازی خودش مشکل داره به لحاظ اینکه تکنولوژی در اختیارش نیست و تحریم ها هم اجازه نمیده که بتونه با شرکت های بین المللی در این زمینه همکاری داشته باشه. اما واقعا این تفاهم نامه، حتی اگر در نظر بگیریم که پیشتر هم خب تفاهم نامه هایی امضا شده بوده، این اولین بار نیست که روسیه و ایران تفاهم نامه ای رو امضا میکنن، چشم اندازی رو واقعا میشه براش متصور بود در شرایط کنونی با توجه به اوضاعی که به هر حال منطقه پیدا کرده بعد از تهاجم روسیه به اوکراین و مقداری میشه گفت که جغرافیای سیاسی رو تغییر داده؟
ببین اگر از لحاظ تکنولوژی بگیم، تقریبا میشه گفت که تکنولوژی روسیه و تکنولوژی ایران در یک سطح هست. درسته تولید نفت بیشتری داره، تولید گاز بیشتری داره، کارخانه های LNG داره اینا، اما اینا همشون رو شرکت های غربی در روسیه توسعه دادن و من فکر نمی کنم مثلا همین میدان گازی کیش و میدان پارس شمالی رو 6 سال پیش هم شرکت گازپروم با ایران تفاهم نامه امضا کرد، هیچ کاری نکرد و لذا من فکر نمی کنم که چشمنداز روشنی داشته باشه، اما خب میتونن در آینده بعضی از اینا رو به قرارداد تبدیل بکنن. اما پروژه هایی هست که خود ایران هم میتونه این کار رو بکنه، منتها مشکلات مالی داره.
گفتگوی بود با دالغا خاتین‌اغلو و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.